قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان، تحقق اهداف قرآن، آمرزش همه گذشتگان، مخصوصا برادران تسلیمی که شهید راه ابا عبدالله الحسین علیه السلام شدند، گذشتگان از محل و این خانواده صلواتی جلیل عنایت کنید. الحمدلله از فیض دعای ارزشمند کمیل برخوردار شدیم و بعد از ارتباط با خدای منان و دعا و نیایش، من هم امیدوارم این توفیق رو داشته باشیم که اون چه به عنوان یک وظیفه شرعی به عهده داریم در این محفل انجام بدیم. در بحث امشب که به دنبال مقدماتی که شبهای قبل مطرح شد تقدیم محضر مبارکتون می شود، عنوانش رو مسئله چادر حجاب زن قرار میدم و با یک مقدمه کوتاه صحبتم را آغاز میکنم که بتونیم ظرف نیم ساعت ان شاء الله مجموعه ای رو تقدیم کنیم و رفع زحمت. اما بد نیست این نکته رو تذکر بدم که ما امشب یه توفیق بسیار بزرگی نصیبمون شد تا در افتتاح یک نمایشگاه تجسمی از وقایع مهم تاریخی به عنوان افتتاح کننده نمایشگاه حضور داشته باشم در خیابان میرزا طاهر، محله نصرآباد، ورودی باغ پرندگان با عنوان بیت الزهراء. جدا جای همه عزیزان خالی بود تا شاهد باشند که در این افتتاحیه با اشک و آه و گریه و زمزمه برای حضرت زهرا، با پای برهنه مردم و روحانیون آمدند و با یک وضعی عزاداری کردند و این نمایشگاه رو افتتاح کردیم که انشاءالله تا روز 20 ماه، یعنی مسئله ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، حداقل این نمایشگاه پابرجاست و از فردا بعد از ظهرها از ساعت 3 تا 11 شب میتونن افراد برن و بازدید کنن. جدا دیدنی است، چون صحنه ها رو اونچنان که شایسته بوده ساختن. از اتوبان چمران که میرید، ورودی خیابان میرزا طاهر، فلکه وحدت، نصرآباد، ورودی باغ پرندگان، اونجا هر که بپرسید بیت الزهرا رو میخوام نمایشگاه بیت الزهرا رو ببینم، آدرس بهتون میدن و امیدواریم فرصت دیدار از این نمایشگاه رو پیدا کنید. جدن دیدنی، چون بیش از 10-12 تا واقعه مهم تاریخی رو در اینجا به صورت مجسم آماده کردن و شما میتونید شاهد آنها باشید. اما موضوع بحث را از این جهت دلم میخواد عنایت کنید که معمولا وقتی سخن از حجاب به میان میاد، میبینیم دیدگاه های مختلف و گوناگونی وجود داره. بعضی ها سوال میکنن که اگر بدن پوشیده باشد مهم است یا باید شکل خاصی از پوشش رو ما داشته باشیم؟ در جواب این قضیه من چند تا مطلب کوتاه رو اول ذکر میکنم، بعد این مطالب رو کنار هم میگذاریم، یه نتیجه قرآنی امشب ازش میگیریم. امیدوارم بحث امشب یادگاری بمانه، به شرط اینکه عنایت خاصی ان شاء الله برادران و خواهران داشته باشید. شما میدانید که در روی کره زمین دو تا قطب وجود دارد که اصطلاحاً میگن قطب شمال و قطب جنوب. این دو قطب از خیلی از جهات به هم شبیه هم. در بعضی از مواقع سرما به بیش از 50 درجه زیر صفر میرسه، یعنی واقعا غیر قابل تحمل برای انسان. در بعضی از مناطق قطر یخ تا 40 متر، و اینها در اثر سالهای زیاد مرتب این آبها یخ زده روی هم فشرده شده و به صورت بسیار محکم در آمده. در درون یک چنین هوای سردی با یک چنین موقعیتی که میشه گفت اصلا انتظار این که حتی یک گیاه بشه اونجا پرورش داد یا یه موجود بتونه در اون سرما دوام بیاره، خداوند متعال به صورت طبیعی موجوداتی زنده خلق کرده است که در همین وضعیت زندگی می کنن، مثل خرس قطبی، مثل روباه قطبی، و در درون آب حیواناتی مثل وال یا نهنگ و حتی حیواناتی مثل فوک یا شیر دریایی و مانند اون، که اصطلاحاً حتی ماهی‌هایی که در اونجا زندگی می‌کنند رو با عنوان ماهی‌های سردابی یاد می‌کنند. میتونه در اون سرمای عجیب و غریب این زبان بسته دوام بیاره. یا حتی پنگوئن که یک پرنده مانندی قدرت پرواز نداره، اما جزء پرندگان به حساب آمده، در این هوا زندگی میکنن و از نظر زیست شناسی میگن که این مسئله امکان ندارد تحقق پیدا کنه مگر به خاطر شرایطی که این حیوانات از نظر جسمی دارای آن هستند. در بعضی از اونها لایه چربی ضخیمی که گاهی تا قطر 7 سانتی متر میرسه زیر پوست وجود داره و در بعضی از انواع این حیوانات قطر پوست تا حدود 4 یا 5 سانتی متر اینقدر ضخیم که وقتی حساب میکنی از روی بدن تا روی گوش گاهی 12 سانت فاصله است. ولذا به این سادگی سرما به این بدن نمیتونه نفوذ پیدا بکنه. جالبتر بگم، بعضی از این حیوانات علاوه بر چربی زیر پوست و پوست زبر و خشن، یه لایه از پشم یا مو یا کرک هم تازه روی بدن دارن یا پر که در برابر سرما اینا رو محافظت میکنه. سرما به حدی که اگر یک نفر از ماها بلندشین بریم اونجا کافیه که پامونو بذاریم روی زمین و خلاص. بله اونجا هم باغ رضوان دیگه وجود ندارد، تا بیان دسترسی به باغ رضوان پیدا کنن چه مسائلی که اتفاق نمیفته. یعنی خون در یه لحظه ممکنه دچار انجماد بشه و یخ بزنه. حالا جالبتر بگم باز، از عظمت قدرت الهی در همین محیط با همین سرما انسان زندگی می کند که ما بهش میگیم اسکیمو. مردمی که در اونجا زندگی می کنند اصطلاحا بهشون اسکیمو گفته میشه. اینا از نظر چربی به اندازه معمولی زیر پوستشون چربی بیشتر نیست، یه لایه نازکه، یا بعضی وقت ها حتی چربی هم ندارن چون اکثرا گوشت سفید استفاده می کنن، از ماهی و آبزی استفاده می کنن، چربی زیر بدنشون نمی بونه، پوستشون هم ضخیم نیست. حتی مثل بعضی از پوست کلوفته های در سرزمین های غیر قطبی هم کلوفتی ندارد، چون بعضی پوستشون کلوفته، مخصوصا بعضیشون پوست صورتشون آدم های خیلی پررویی هم به این زودی از رو نمیرن. اما چه کرده؟ خوب دقت کنید تو نکته ای که میخوام بگم. بشر بدون محافظ که مجبور گاهی برای زندگی یخها را به صورت قالب‌هایی دبره، کنار هم بچیند، با اونها خانه درست کنه، مواد و مصالح ساختمانی بسیار گران میشه به اونجا حمل کرد. ولذا اکثرا خانه ها درون یخ درون برف ساخته میشه و امکانات زیادی براش نیست. حالا اخیرا یه تلاشهایی کردن و یه مقداری خانه های امروزی ساخته شده که اینا معمولا اکثر سال بدون استفاده است، به خاطر هوایی که اونجا حاکمه، سرمای بیش از حد و نبودن امکان گرمازا. حالا چطور این زبان بسته ها اونجا زندگی میکنن و این انسان خودش رو با اون شرایط میتونه جور در بیاره؟ خودش جای بحثه. بشر فهمیده است که اگر بخواد در اون سرما زنده بماند باید حیوانات رو بکشه، از پوست اونها برای بدن خودش وسیله گرمازا تأمین بکنه، با پوستش لباس تهیه کند. اونجا دیگه براش مهم نیست که حالا زیبا هم باشد یا نباشد، البته زیبایی هم خودش جای بحث داره، اما اونجا بیشتر فکر گرما و گرم شدن تا قشنگی و زیبایی و زنده میمانه. گاهی مسافتهای بالای چند کیلومتر باید بره تا بتونه یک غذایی به دست بیاره، اونم با ساعتها تلاش و زحمت بسیار زیادی که یخ رو بشکنه، منتظر بمانه و حتی فنونی که گاهی ما توجه بهش نداریم. خداوند متعال حیواناتی رو در اون منطقه قرار داده که اینا شش دارن، نمیتونن زیاد زیر آب بمانن، مجبور بیاد بیرون از آب نفس تازه کنه بره داخل آب. اینا میان محله های خروج این زبان بسته ها رو پیدا میکنن، منتظر میمانن، به محض اینکه این آمد نفس تازه کنه او رو شکار میکنن، با چرمیش روشنایی برای خودشون درست میکنن. یه وال یا نهنگ 40 متر قد بشه، بیش از 40 تن وزن داره. اینا گوشتش رو تأمین میکنن برای زندگیشون. زندگی واقعا سخت اونجا، اما میخوام بگم بشر فهمیده که اگر برای گرم کردن بدنش از پوست حیوانات استفاده کنه، امکان زنده موندن براش هست. او پوشش رو برای چی میخواد؟ حالا ارتباط. مرحله اول پوشش رو میخواد برای گرما و زنده موندن، در کنارش زیبایی هم میخواد، ولذا لباسی که میدوزه یه لباس قشنگی، واقعا لباس اسکیموها دیدنیه، زیباست، قشنگه، کار روش میکنن، اما ابزار ابتدایی، نیزه هاشون، شمشیر هاشون، ابزارشون گاهی هنوز از همون ابزارهای قدیمیه، دیرینه استفاده میکنن. این حالا مال منطقه سبسیر یه ویژگی عجیب داره. تمام سر تا سر وقتی نگاه میکنی سفیده، چون برف سفیده، یخ حالت روشنی و سفیدی داره. سوال میکنن از یک زیستشناس که چرا این منطقه تماما سفیده، چرا؟ در جواب میگن به خاطر اینکه در اطراف کره زمین خدا یک کمربند ایمنی قرار داده، چیزی در حدود 40 کیلومتر اطراف زمینه، بهش میگن جو، یا به تعبیر دیگر اتمسفر، یا به تعبیر امروزی ها لایه اوزون، همینی که چند تا از این پالوندوزها دیدن دارن داد میزنن و میگن که لایه اوزون میدوزیم. گفتن بند خدا شما چی دارید چهار میدید؟ گفتن یه زمانی شغل ما پالوندوزی بوده، الان مردم متمدن شدن، شغل ما منقرض شده، دیگه مردم حالا نمیخواد برای چهار پایانشون بدوزن، ما به فکر افتادیم یه کار جدید پیدا کنیم که کلاسش هم بالا باشه، دیدیم دستمون به زمینه که بند باشه به جایی نمیرسیم. فکر افتادیم که لایه اوزون تعمیر کنیم و بدوزیم، اینطوری شاید سالها بالاخره نانمون تو روغن باشه و درآمد خوبی هم داشته باشن. بشر با سرعت داره این جبی را که خدا درست کرده و لایه‌ای که به وجود آورده رو داره چه میکنه؟ از بین میبره. الله اکبر. خورشید یه سری تشعشع دارد، این تشعشعات خورشیدی وقتی از این لایه میخواد عبور کنه این جلوشو میگیره، اجازه نمیده. ولی بعضی وقتها باز هم ذراتی از این جب عبور میکنن به سمت زمین میان. سپیدی و روشنایی برف و یخ اون لایه اوزون رو جبرانشو میکنه و جلو آسیبهایی که این تشعشعات میتونه وارد کنه به زمین رو میگیرد. حالا دقیقا در یک چنین شرایطی که حس میکنم شما که اینجا نشستید از سرمای 50 درجه زیر صفر و یخ و برف صحبت کردیم، کاملا براتون روشن شد. یک صلوات بفرستی. کاملا روشن شد که پوشش در آنجا یک به صورت طبیعی برای حیوانات وجود دارد، دو به صورت غیر طبیعی بشر به خاطر نیازی که داره برای خودش ایجاد می کند. می خواهیم بلا فاصله از این هوای سردی که اسمشو آوردیم بیاییم بریم آفریقا. بد نیست؟ میتونیم با یک سرعت سرسام‌آور بریم در گرم‌ترین نقطه روی زمین که برعکس گاهی درجه حرارت تا بالای 50 درجه گرما میره. 50 درجه بالای صفر. من تا حدود 30 و چند درجه شو دیدم که وقتی آمدم یک روز من رفتم خوزستان چندین سال قبل. باور کنید وقتی آمدم از خوزستان در منطقه‌ای که قبلش بودیم، چون میخواستم برم یه زمینی بود برای ساختن یک مسجد از صاحبش بگیریم اونجا بود، مجبور شدیم بریم. من وقتی برگشتم عمامه رو که از سرم برداشتم دیدم کثیف شده، میخواستم بشویم، دست که کشیدم تمام این سر عمامه از بین رفت، پوسیده بود در عرض تقریبا یه روز یا کمتر از 2 روز. آفتاب اونقدر داغ که عمامه رو پوسوند. گفتم شانسم. گفت مثل ملا نصرالدین که شب بلند شد گفت زن بیا تیر و کمان منم بیار. دوید تیر و کمان ورداش آمد بده، من دوز گرفتم، نشانه گرفت تو باغچه رو و تیر رو پرتاب کرد خورد. گفت بیا بریم بخوابیم. راحت شدم، دوز کشته شد. پردا صبح شد، هوا تاریک بود دیگه، شب نمیدیدن. اومدن نگاه کرد دید ایداد بیداد، پیراهن خودش افتاده بوده روی درخت و تیرو زده تو پیراهن خودش. زنش شروع کرد داد و فریاد، پیرهنو پاره کردی. گفت بیچاره برو دعا کن که خودم داخلش نبودم و الا دیشب شوهرتم از دست داده بودی. حالا گاهی تصور آدم نمیشه که چقدر میتونه مسئله باشد. گرما اونقدر زیاد تازه تحملش برای یک انسان امکان پذیر نباشه. خداوند متعال به جای سپیدی بدن خرس قطبی و یخ و برف و نمیدونم حیواناتی که در قدس زندگی میکنن اینجا رنگ پوست رو چکا کرده؟ تغییر داده. چه رنگی داده به بشر؟ سیاه. اونایی که میگن خدا اگر عدالت داره جاش بود تمام انسانها را سفید خلق کنه، آیا فکرشو کردن که چرا واقعا در کشورهای گرم سیری و مناطق هار و گرم رنگ سیاهه یا متمایل به سیاه؟ برای اینه که اون تشعشعاتی که از نور خورشید باز به زمین میگذره و از این لایه عبور میکنه روی بدن روشن اثر نامطلوب داره. خداوند از روی حکمتش بدن این انسان زندگی کنه در آفریقا رو سیاه خلق میکنه تا جلو اون حالت رو بگیرد. مکه بودیم، یکی از اینا دیدید بعضی از این سیاه ها به قطری قشنگم که عد نداره. داشتیم صحبت میکردیم، یکی از این مرده های سیاه پوست آمد، من نگاه کردم دیدم فقط دندوناش سفیده به احرامه، همه جا سر تا پای بدن این سیاه. به یکی از دوستانمون گفتم یه شوخی بکنم، تو بگو. گفتم اگه میخواید واکس شفق رو ببینی و اثرش رو، این نمونش، این به نظرم نمایندگی واکس شفق رو داره. ما صبح به صبح نان و پنیر میخوریم، اینا نان و یک قوطی واکس مشکی، بعدم میرن یه برس برمیدارن به خودشون میکشن، ببین چقدر برق میزنه. جدی بعضی از این سیاه پوست خوشگلن، زیبان، با اینکه سیاه زیبان، رنگ سیاه رنگی نیست که بشه بهش گفت اگر تو رنگ سیاه بود ارزش نداری، اگر رنگ سفید بود ارزش داری. ارزش انسان رو خدا میگه نه به سیاهی، نه به سفیدی، نه به زردی، ارزش به تقواست. حکمت الهی رو ببینید که باید در گرمای بالای 30 یا 40 درجه رنگ پوست هی شروع کنه تیره تر شدن. هر چه گرما بیشتر میشه رنگ پوست تیره تر میشه تا بتونه اون ضررها رو دفع کنه. خب اونجا چه میکنه؟ میتونه انسان بگه بدون لباس میام بیرون؟ نه، گرمای آفتاب واقعا بدن رو آزار میده، مجبور لباس بپوشه. پوشش معمولی در هوای گرم کاری به زیباییش ندارن، میخوان در مقابل گرما محفوظ بمانن. نه عاقلانه است لباس اسکیمو را به بدن آفریقایی 40 یا 50 درجه گرمادار بپوشانن، بله؟ یا لباسی که اون میپوشد به بدن اسکیمو بپوشانن. هر کدام متناسب، حرف دارم میزنم، حساب دارم میکنم، متناسب با محیطی که درش داره زندگی میکند باید پوشش داشته باشه. این دو تا مطلب. مطلب سوم کوتاهه، چون سریع میخوام اینا به هم بسته بشه یه نتیجه بگیریم عرضمون رو تمام کنیم. در روی زمین اصطلاح زیست شناسی و گیاه شناسی اینه، میگن زمینهایی که دارای پوشش گیاهی هند هیچگاه از بین نمیرن. اما اگه پوشش گیاهی زمین از بین رفت، بعد از یه مدت کوتاهی زمین تبدیل میشه به زمین مرده، مواد دیگه قابل استفاده نیست. اما عجیب اینجاست که اگر یه زمینی رو ما گیاه روش کاشتیم، پوشش گیاهی براش به وجود آوردیم، همزمان دو تا اثر درش ظاهر میشه. یک، خود زمین سالم میماند، میشه بازم روش کشت کرد، بله؟ دو، بر اثر این پوشش گیاهی موجودات دیگری بهره میبرن، یعنی زمین میشه حامل زندگی دیگران. سه تا مطلب مختلف، سه سرما، گرما، پوشش گیاهی. حالا میخوام یه نتیجه بگیرم. اینا به صورت معمولی پوششن، متناسبم هستن، سنخیت دارن با اون چیزی که باید باشون باشه. اگه غیر از این بود امکان پذیر نبود. با عقل جور در میاد یا نمیاد؟ چیز غیر معقولی نگفتم. اما خدا در قرآن چی میگه؟ خدا میفرماید قل، به کی میگه؟ به پیغمبر، لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، پیغمبرم به همسرانت بگو، به دخترانت بگو، به زنان با ایمان بگو. که چکا کنن؟ که چی بگم؟ یدنین علیهن من جلابی بهن، بپوشانند خودشان را با جلباب. جلباب رو برید در کتابهای لغت بگردید، در همه کتابهای لغت و فرهنگنامه ها می نویسه کلمه جلباب یعنی چادر، اصطلاح چادر داره. خب چادر یعنی چه؟ در کنارش میگه یتنین علیهن، یعنی چادر باید یه ویژگی داشته باشد و آن اینه که پستیها و بلندیهای بدن را بپوشانه، پیدا نباشه بدن از داخلش. بره؟ مانتو حجاب هست اما چادر نیست، شلوار حجاب هست اما چادر نیست. فرض کنید انواع و اقسام چیزایی که به عنوان پوشش حالا داره مطرح میشه. قرآن مجید میفرماید ما رنگ برامون مهم نیست که مشکی باشد، سفید باشد، زرد باشد، چه رنگی باشه، چون مناطق با هم فرق میکنن. نمیدونم از کسانی که در جلسه ما هستن از محله برزنه نزدیک اصفهان کسی هست که خبر داشته باشه. رودش زنانشون تماما چادر سفید دارن، چادرهایی دارن شکل عبا و سفید. من زیاد دیدم، میرفتم اونجا و بعضیشون وقتی میخوان خیلی مقام بدن به یه مرد و زنش رو خیلی پاک بدونن میگن جیمدیش نجی بود. بله درسته، اصطلاح خودشونه دیگه، جیمدیش نجی بود. یعنی همسری که دارد، جیمدی به معنای نزد همسره، زن او نجیب است، پاک دامنه. اگه روش رو درست بگیره و چادرش رو به خودش بگیرد میگن نجیب بود. بودم در وضای اونجا، زندگی کردم باشون، میشناسمشون. بعضی از مناطق مثل فرض کنید روستاهای اطراف خمینی شهر هنوزم در بعضی جاهاش هست، چادرهای راه راه میپوشن، یه حالتی شبیه بخت رخت خوابه های امروزیه اما حالت چادر داره. در شهر اصفهان چادر است. آیا شما میخواید بگید ما بریم یه چیزی بپوشیم مخصوص؟ همه مراجع این مسئله را اذعان دارند، میگن باید یه چیزی باشد که عرفاً حساسیت های شهوانی به وجود نیاره، تحریک نکنه. حالا رنگ تیره اگر باشد به خاطر پوشش بیشتره، مثل رنگ سیاه پوست، سیاه پوست که هیچ گونه ضرری به شخصیت انسانیش نمیذاره. بله؟ رنگ روشن باشد، محافظ باشه، بدن از زیرش پیدا نباشد، چه مانعی داره؟ چه مانعی داره؟ بعد یه جمله خدا میگه، این جمله خیلی مهمه، حیفم میاد نگم و عرضم رو جمع نکنم. می فرماید ذالک اتنا ایعرفن فلا یعزن. خیلی حرف قشنگی. دیشب یادتونه گفتم این همه من کتاب درباره حجاب خونده بودم، مطلب راجع به حجاب دیده بودم، خودم چندین مطلب راجع به حجاب نوشتم، بیش از 10 مقاله من خودم برای حجاب دارم که بعضیش رو روی سایت امول کتاب میتونید برید ببینید، در قالب‌های مختلف دارم آماده میکنم و انشاءالله منتقل میشه روی سایت. باور کنید خودم برای اولین بار جدید به این نکته توجه کردم، دیدم عجب چقدر ظریف این نکته. خدا میفرماید دختران پیغمبر، همسران پیغمبر، زنهای با ایمان. یعنی چه؟ یعنی ما کسانی رو مخاطب قرار میدیم که خدیجه جز اوناست، فاطمه زهرا جز اونها، زینب جز اونها به حساب میاد، اینا زنای برای مربوط به پیغمبر. دختران پیغمبر کیان؟ آیا غیر از زهرا و زینب و فرزندانشونه؟ نساء مؤمنین رو کجا میگذاره؟ کنار زن و دختر پیغمبر. یعنی شرافت شما خیلی بالاست. به شما که ایمان دارید میگم، یعنی کسی که دین نداره از قدر مسئله را نخواهد فهمید، ولی زن ما هم کارش ندارید. کسی که دین ندارد بذار هر جور میخواد فکر کنه، اگه فکر میکند حجاب اونطوری درسته، برای اینه که نمیخواد کلمه یتنین علیهن من جلابی بهن را بشناسد. خدا میگه میدونید چرا میگم چادر مخصوص بپوشید؟ برای اینه. خوب دقت کنید جمله را، که وقتی زن مؤمن با یه چادر مخصوص میاد از تو کوچه رد بشه، مردم وقتی نگاهش میکنن میفهمن که این زن ایمان دارد، بنابراین چشمی که داره به اونها نگاه میکند چشم آزاردهنده دیگه نیست. میفهمه که این که چادر سرشه یعنی چه؟ یعنی نگاه نکن، من یا زن پیغمبرم یا دختر پیغمبرم یا زن مؤمنم، اگه نگاه کردی حریم مرا شکسته ای. میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که شما دارید با سرعت زیاد با ماشین میری، یه دفعه از دور نگاه میکنید ببینید یک نفر داره میاد، قیافشو که نگاه میکنید میبینید کلاه پلیسی سرشه، لباس پلیسی پوشیده، چیکار میکنید؟ با همون سرعت میرید میکوبید رو ترمز، میگید این یه دست قبض چک خوشبختی دستشه، اگه منو ببینه برای که خیلی دلش به حال من میسوزه چیکار میکنه؟ یه دونه از این چک ها میده دست من، میگه 15,000 تومن برو بده تا جگرت حال بیاد، ترمز میکنی. وقتی از دور داره میاد چشمش میفته میبینه یه لباس مخصوصه، عبا و عمامه و قبا، ولی چی میفهمه؟ میگه اگه جوانه، میگه آقا اگه من خواستم عقدمو بخونم میای عقد من رو بخونی؟ میگم بله. چرا نمیره به پلیس بگه بیا عقد من رو بخون؟ بله. چرا به اونه میگه آی به دادم برسید ماشینمو دزدیدن؟ بله میره سراغ او. به من نمیاد بگه آقا ماشینمو دزدیدن. چرا؟ چون میدونه من کاری ازم نمیاد و چه بسا حتی اگر بخوادم کمکی از من بگیرد صدام به جایی نمیرسه. اون لباسشه که داره مردم رو متوجه موقعیتش میکنن. میگه وقتی یک زن، حرف آخرمه، وقتی یک زن با لباسی بیرون آمد که اون لباس معنایش این آزادم، آزاد، هر کی میخواد مرا نگاه کنه اشکالی ندارد، بله مردمم نگاهش میکنه، ولی وقتی میگه لباسم محافظ منه، اگه نگاه کردی با تو برخورد میکنن، برخورد میکنن. باید ذالک ادنا ان یعرف، خیلی زود میتونن شما رو وقت بشناسن، ان یعزی، اذیتتون نمیکنن، آسوده میشی، سرشو میندازه زیر، میگه این دیگه نمیشه با شوخی کرد. بله بعد میفرموید و کان الله غفور رحیما، خداوند متعال آمرزنده و مهربانه. یه دوستی بازاری داشتم، نه روحانی، دیدم سرشو باند بسته، گفتم خیر انشالله، سرتو باند بستی چه شده؟ ضربه خوردی؟ اذیت شدی؟ گفت آقا قصه نخورید، این ضربه عشقه. گفتم یعنی چه؟ گفت خداوند متعال یه همسر نصیب ما کرد، این ضربه باعث شد که اون همسر رو پیدا کنم. گفتم نمیفهمم یعنی چه. گفت با رفقا داشتیم میرفتیم، یکشون گفت یه شوخی کنیم، یه متلک بگیم. تا متلک رو گفتیم زنه چادر سرش بود، با کیفش بلند کرد زد توی سر من. فهمیدم یه آجر گذاشته بوده تو کیفش و با کیف آجری زده تو سر من. رفتم دنبالش، گفتم این زن به درد زندگی من میخوره، معلومه که این اهل زندگیه. و خلاصه این آجر زندگی ما رو تامین کرد، ما همسر مناسبمون رو پیدا کردیم. گفتم خب حالا، گفت پیشنهادشو به بقیه جوانا بدید. گفتم قدیمی هم گفتن تعارف یکیش خیره یکیش شر. یه وقت نگاه میکنی به جای سنگ تکه آهن میگذاره یکی دیگه. تا متلک رو گفت اگه زد تو سرش طرف باغ رضوان در میاره. بی خودی بهانه دست مردم نده، اگه فکر کنن اینم یه رسم جدید خواستگاریه اشتباه میکنن. جوان باید بدونه که راه خواستگاری این راه نیست. حالا این یکی بنده خدا از کیسش در رفته با یه ضربه که خورده راه زندگیشو پیدا کرده، اما اگه یه کمی محکم در زده بود شاید برای همیشه یه شوهر از دست میداد. بله نتیجه عرضم چی شد؟ چادر حجاب برتری که قرآن برای زن معرفی می کند، پوشش طبیعی، و اگر کسی مؤمن باشد این پوشش طبیعی را می پذیرد. اونی هم که مؤمن نیست ما کاری باش نداریم، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش. اگه واقعا براش مهم نیست که بهش برسن، متلک بهش بگن، پوشش بدن، هرزگی بکنن و حتی به گناه دعوتش کنن، حاضرم هست خود فروشی کنه، خب بره، به ما مربوط نیست. این که بعضیا میگن آقا باید آدم قلبش پاک باشه، اگه بنا به قلب پاکیه چرا از لباس بپوشه؟ چه لزوم میداره قلبش پاک باشه؟ تو قلبت پاک باشد، یکی دیگه قلبش پاک نیست. خدا میفرماید مواظب باشید و فردا شب قلب ناپاک رو براتون خواهم گفت که شب آخر جلسمون فردا شبه انشاءالله. من خیلی عذرخواهی میکنم از حوصله‌ای که عزیزان کردن و امیدوارم به آبروی امام زمان خدا به همه تون اجر بده. السلام علیک یا علی ابن موسی ای هر رضا.